اونجا دونه دونه دارن مدال میگیرن. چون می‌خواستی یه نکته بگی؟
یه نکته نه، من خواستم بگم که ما که 90 دقیقه 96 دقیقه هرس خوردیم، جامو شما بردین، یعنی پرسپولیسیا بردن، شما رو هم بذار بگم دیگه. نه کاری ندارم. نه واقعا میگم الان این که ما نه مسابقه رو که ما بردیم چجوری دکتر اسدی پولشو میدن به ما؟ چجوریه؟
خب اینو به
تهرانی میگه
مسابقه رو شما بردی، جمع استقلالی ها بردن، آقای رنجور قراره که جایزه شما رو بدن دیگه.
آقای تهرانی با دست داره اشاره میکنه میدن دیگه 10 میلیون تومان. مرسی خانم تهرانی.
امیدوارم که فصل بعدمون فصل جذابتری هم از آب در بیاد. ممنونم که ما رو شنیدید. کم کاسی چیزی بود به بزرگواری خودتون ببخشید. خیلی چاکرین. خداحافظ.
در جشنواری بزرگ شهر تخفیف ها، از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. بخری نخری بردی. شهر لوازم خانگی.
کسی باید بیاید از جنس امید و ساختن.
ایران به خاک خسته تو سوگند،
سرشار از باور و عشق به خدمت،
به بغض خفته دماوند که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورد پیوند.
رئیس جمهور محبوب من. آن چه میگوییم آغاز و انجامش یکیست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان همیشه همراه، خیلی خوش اومدید به ویژه برنامه رئیس جمهور محبوب من. این روزا نبا دلخوشی مثل سالهای قبل، اما خب با یک غمی در سینه برای انتخابات ریاست جمهوری زودتر از موعد همیشگی آماده میشیم. انتخابی مهم با سرنوشتی جمعی.
سرزمین من،
فردای من،
سربلندی من
و انتخاب من.
رئیس جمهور محبوب من.
برای آینده ایران، برای آینده فرزندان ایران، برای آینده مرز و بوم ایران، برای آینده سرفراز و سربلند ایران، ما باید انتخابی شایسته و درست داشته باشیم. باید دقت کنیم تا در کنار اینکه فردی محبوب رو انتخاب می‌کنیم، این فرد شایسته ریاست جمهوری ایران باشه.
از این مسیر که بگذریم بازم یه راه تازه پیش رومونه.
اینجا ادامه راه ماست؟ اما نکنه مسیر رو گم کنیم.
مسیر ما پیداست، ما یه نقشه داریم.
انتخاب ما این نقشه است؟
نقشه راه.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشور، یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشور، یکی از مهمترین وسیله رفع موانع پیشرفت. حضور مردم در صحنه های انتخابات به معنای قدرت ملی است. این چیزیست که دشمن از اون ملاحظه میکنه. این پشتوانه امنیت ملی ماست. قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی است. اگر دشمن احساس کنه شما توانایی ندارید ملت ایران قدرتی نداره، همه نوع امنیت شما رو تهدید خواهد کرد. از هر نوعش این قدرت ملی پشتوانه و تضمین کننده امنیت ملی است. تضمین کننده امنیت ملی است.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای موج
در برنامه رئیس جمهور محبوب من با هم خبرهای انتخاباتی رو میشنویم.
سلام به شنونده های خوب رئیس جمهور محبوب من، دنبال کننده های رادیو جوان. خب ثبت نام 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری از روز پنجشنبه ساعت 8 صبح آغاز شد و این مرحله تا 5 روز یعنی تا 14 خرداد ماه ساعت 18 ادامه خواهد داشت. هر روز ساختمان وزارت کشور واقع در میدان فاطمی تهران میزبان کسانی هست که فکر میکنن میتونن متصدی سمت ریاست جمهوری باشن و نهمین نفر باشن که رئیس جمهور اسلامی ایران معرفی میشن. بعد از این 5 روز که ثبت نام داوطلبان از سوی وزارت کشور انجام میشه، به مدت 7 روز بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی شورای نگهبان انجام خواهد شد، یعنی در روزهای 15 تا 21 خرداد ماه. در روز 22 خرداد ماه اسامی کاندیداهای نهایی تایید صلاحیت شده از سوی وزارت کشور اعلام میشه. بنابر اون چیزی که چند روز پیش آقای طهان نظیف سخنگوی شورای محترم نگهبان عنوان کردن، در این دوره به واسطه اینکه رئیس جمهور باید در ظرف مدت 50 روز معرفی بشه، حقی برای اعتراض نسبت به تعیین صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان وجود نداره. از روز 23 خرداد تا 6 تیر ماه انجام فعالیت‌های تبلیغی از سوی کاندیداها انجام میشه و روز 7 تیر ماه، یک روز قبل از رأی‌گیری، هم سکوت تبلیغاتی مثل همه انتخابات‌های گذشته رو خواهیم داشت و در روز 8 تیر ماه برگزاری انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری انجام خواهد شد. اما اون چیزی که آقای سید محمد تقی شاهچراغی رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور روز جمعه اعلام کردن این بود که مهلت قانونی ثبت نام برای داوطلبان ریاست جمهوری به هیچ وجه تمدید نخواهد شد، یعنی آخرین روز ثبت نام ها روز 14 خرداد ماه و همزمان با سالگرد ارتحال امام راحل خواهد بود. ایشون گفتن که تا ظهر روز جمعه حدود 37 نفر از مراجع کننده ها به ستاد انتخابات وزارت کشور رو داشتیم که از این 37 نفر فقط 7 نفر واجد شرایط بودن که 5 نفرشون در روز اول و 2 نفر رو هم در روز دوم داشتیم.
آرام و قرار نداشت. جای جای کشور، استانها، شهرها و شهرستانها رو نظاره می کرد. برای خدمت، برای کار، برای زحمت، آماده بود. سفرها می رفت برای آبادی این سرزمین و سفرها با رفتن همیشگیش به پایان رسید. یادت بخیر، همسفر غم‌ها و شادی‌های ملت، پا به پای ما آمدی، روح شاد، یادت گرامی، شهید خدمت. به یاد مردان پرغرور این دیار، به یاد مردان خستگی ناپذیر روزهای نبرد، برای مردان دلاور، برای اشک فرزندان شهید، برای خون دل مادران شهید، برای تنهایی و صبر همسران شهید، برای دفاع از ایران، برای فردای بهتر این مرز و بوم، با امید و انگیزه امروز پای صندوق‌های رأی حضوری پرشور خواهیم داشت.
آقا سلام علیکم.
سلام،
چطوری؟
مرسی، قربون شما.
آقا
رئیس جمهور محبوب شما باید چه معیار و ویژگی هایی داشته باشه؟
رئیس جمهور باید تحصیلات عالیه داشته باشه، مخصوصا تو کشور ما تو حوزه اقتصادی واقعا باید سرآمد باشه، باید دلسوز مردم جامعه باشه، یعنی اون مسئولین بالا و عالی رتبه رو نبینه، چون اکثر قشر جامعه ما افراد کم درآمد هستن و توقعمون اینه که اول وضعیت اقتصادی رو بهبود بده.
کسی که مدیریت بلد باشه و اینکه عقاید شخصی خودش رو توی اداره مملکت به کار نبره.
خب میتونه خیلی ویژگی‌های زیادی داشته باشه، این معیارهای زیادی میتونه داشته باشه، ولی به نظر من اصلیاش یکیش اینه که حداقلش معنای واقعی مدیریت کردن رو، اون معیار لازم رو که تو حوزه مدیریت هست رو بتونه پیاده بکنه، که بتونه اون سیاست‌هایی که تو حوزه اقتصاد هست، تو حوزه اجتماع هست، تو حوزه مسائل مثلا فرهنگی هست، اینا رو بتونه مثلا خوب مدیریت بکنه. به نظر من دو تا از معیارهای اساسیه، یکیش هم بحث مدیریته و یکی هم این که سواد کافی تو زمینه‌های مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رو داشته باشه.
اینکه رئیس جمهور واقعا مردمی باشه و به فکر مردمش باشه.
ببین، رئیس جمهور یه شناخت کلی از اقتصاد کشور، از بحث فرهنگی کشور و توانایی مدیریت باید داشته باشه، تونه یه پیشرفتی در کشور حاصل کنه. حالا این رو میشه از رزومه‌ای که داره متوجه شد، آیا در جاهایی که بوده تونسته پیشرفتی رو حاصل کنه، آیا تو این منصبی که میخواد قرار بگیره میتونه یا که نه.
متشکرم.
ارادت.
همه ما میدونیم که وقتی دم انتخابات میشه، مردم، شهروندان و کسانی که قصد دارن در انتخابات شرکت کنن با یک بمباران رسانه‌ای و اطلاعاتی مواجه میشن. اینجاست که داشتن سواد رسانه‌ای خیلی خیلی مهم میشه. اینکه ما کجا به چه چیزی دل ببندیم، چه مطالبی رو دنبال کنیم، از چه مرجعی و حالا کلی نکات دیگه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه. به همین دلیل دعوت کردیم از مهمان و کارشناس عزیزی که دعوت ما رو پذیرفتن، سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای، که دعوت ما رو پذیرفتن و در برنامه ما حاضر شدن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
درود بر شما، متشکرم که با ما همراه شدید. یه چند سالی هست که بحث سواد رسانه‌ای خیلی پررنگ شده، یعنی هر از گاهی ما می‌بینیم که اونهایی که مطلع هستن سعی می‌کنن با یه سری مطالب آگاه کنن مردم رو که هر چیزی رو دنبال نکنن، مخصوصا قشر جوان و نوجوان که آسیب پذیریشون هم خیلی بیشتره. حالا سوال من اینه، ما در آستانه ی انتخابات هستیم، میخوایم انتخاب کنیم و اصل انتخابات تبلیغاته، همه نامزدها، گروه‌ها، جناح‌ها و همه اونهایی که دوست دارن انتخابات پرشوری داشته باشیم و حتی اونهایی که نمیخوان ما انتخابات پرشوری داشته باشیم دارن کارهای تبلیغاتی انجام میدن. چطوری ما به اون سواد رسانه‌ای برسیم و اصلا چرا این سواد رسانه‌ای مهمه؟
خب نکات در واقع دقیقی رو مطرح کردین. ما همواره سواد رسانه‌ای برامون مهمه در بزنگاه‌ها یا در نقاطی که نقاط مهم هست مثل انتخابات.
بله.
این اهمیتش بیشتر میشه چون میزان تولیدات رسانه‌ای بالاتر،
محتوای بیشتری،
محتواهای رسانه‌ای، محتواهای تبلیغاتی که حالا سویه‌های ممکن شیطنت‌آمیز هم داشته باشن. به هر حال داریم از یه رقابت، از یه کارزار صحبت می‌کنیم و درش پیروزی اهمیت داره. ما سواد رسانه‌ای رو سواد تشخیص درست از نادرست می‌دونیم. من خیلی ساده دارم عرض می‌کنم و اینکه اساساً این وقتی داریم از سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم، مخصوصاً در یک برهه‌ای مثل انتخابات، سواد عدم تهییج هست. ببینید، در دوره انتخابات معمولاً تمرکز بر احساساتی کردن و تهییج افکار عمومی هست.
اتفاقاً شما اینو گفتید، من خواستم همینو بگم، مگر اصولا رسانه کارش این نیست؟ حالا رسانه های نوین مثل فضای مجازی مگه به دنبال این نیستن که آدم ها رو ترغیب کنن به کاری؟ خب این تا تهییجش نکنه که این کار اتفاق نمیفته.
نه، ترغیب با تهییج با هم دیگه متفاوتن. بعد شما در ترغیب یک گزاره‌ای رو میذارین پیش روی مخاطب که مخاطب بر اساس گزاره هایی که شما براش گذاشتی و استنتاج هایی که داری میکنی ترغیب میشه که یه گونه از رفتا رفتار یا انتخاب یا در واقع گفتار رو در پیش بگیرد یا نگیرد.
بله.
اما در تهیج اساسا شما با حوزه اقناع مخاطب کاری نداری و مخاطب رو میبری در سطحی که کمترین بررسی و نقطه زنی رو در انتخاب خودش داشته باشه و سعی بکنه بر اساس اون برانگیختگی احساسیش رفتار بکنه. خیلی از مواقع هست ما مخصوصا در انتخابات میگیم لبه ماجرا با حوزه های روانشناسی که ترغیب و تهیج و اینها رو ما در اون سو میبینیم این هست که شما رو دوچار واگیری هیجانی بکنه، یعنی انقدر میزان هیجان شما رو بالا ببره که هیجان قابلیت تسری به بقیه آدم ها رو پیدا بکنه. یعنی من تصمیم میگیرم که به فلان فرد رأی بدم و انقدر تهیج شدم در این رأی دادن که تهیج من منتقل میشه به اعضای خانواده‌ام، منتقل میشه به دانشجوام سر کلاس و مواردی از این دست. در حالی که در حوزه ترغیب ما به فکر مخاطب، به حوزه اقناع ذهنی مخاطب احترام میذاریم. این یه نکته هست که بالاخره باید بهش توجه بکنیم.
به زبان خودمانی تر، من اگر بخوام این نکته‌ای که شما گفتید رو برای خودم قابل فهم‌تر کنم، من حقیر، منظور شما اینه که توی مخصوصا در برهه انتخابات اگر کسی اونقدر اومد ما رو احساساتی کرد که ما نه تنها یه تصمیم برای خودمون گرفتیم بلکه این حق رو به خودمون دادیم که با همون احساسی که داریم، احساسی که در ما شکل گرفته، دیگران رو هم مجبور کنیم که با ما همراهی کنن، این غلطه.
این غلطه. یه نکته قبل از این داره.
وقتی من خواستم تایید شما رو بگم، آیا حرف من درست بود؟
بله
شما؟
ولی یه پله قبل هم داره. اون پله قبلش اینجاست که شما وقتی که تهیج میشی اساسا فرق بین شعار و برنامه رو دیگه گم میکنی.
دقیقا.
یعنی آفر. میری یعنی تمرکزت رو میبری رو شعار. هر کی بیشتر شعار مثلا جذاب تری بده، احساسات شما رو بیشتر درگیر بکنه، شما اونجا در واقع گیر میکنی.
بیشتر شور دیگه.
شور در انتخابات لازمه، نه در ایران بلکه در همه دنیا. اصول پروپاگاندای تبلیغات سیاسی درش ایجاد شور برای در واقع گرفتن رفتار هست. اما
بله.
اگر سویه فریبکارانه داشته باشه
آفره.
یا سویه ای داشته باشه که ذهن شما رو در یه خلسه‌ای ببره، اون اونجا بالاخره به نظر میاد که محلیه که ما باید ترک.
خیلی متشکرم خانم دکتر، اجازه بدید یه فاصله بگیریم، همچنان با شما گفتگو می‌کنیم. متشکرم.
انتخابی از جنس حضور و مشارکت برای ساختن فردای تو و من. رئیس جمهور محبوب من.
خیلی متشکرم خانم دکتر نصیری عزیز که با ما همراه شدید. ما تا اینجا فهمیدیم که خیلی کار سختی رو باید انجام بدیم. من خودم به عنوان یه شهروند دارم میگم، این که هم انتخابات پرشوری داشته باشیم، هم عقلمون غالب بشه به اون احساساتم،
حوزه منطقمون.
دقیقاً منطقی تصمیم بگیریم.
ببینید، ما وقتی از سواد رسانه‌ای صحبت بکنیم داریم از علم تشخیص صحبت بکنیم. تو تشخیص شما منطقت غلبه داره بر احساست. اساسا مواجهه با رسانه نیازمند غلبه منطق بر احساس است. هرچند که ممکنه که در برهه‌های رسانه تلاش هم بکنه که شما رو خیلی مرحله احساسی شدنت رو بالا ببره، مخصوصا که حوزه تبلیغات اساسا این گونه هست. شما به احساست که درگیر بشه، از حوزه ذهن وارد حوزه حس بشه، حوزه بعدی حتما حوزه رفتار هست. بنابراین این رو باید بهش توجه بکنیم که وقتی از سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم، داریم از سواد سوال کردن، از سواد تشخیص دادن، از سواد بررسی کردن و راستی آزمایی کردن صحبت بکنیم. خیلی مواقع ممکنه که مدل‌های تبلیغات سیاسی به سمتی بره که افراد حرف‌هایی رو بزنن که با گذشته اونها، با عملکردهای پیشینشون خیلی در همراستا نباشه. این اونجایی هستش که تو به عنوان مخاطب باید روی نقطه‌ای بیستی که بتونی راستی آزمایی بکنی، پیشینه شناسی بکنی. اساسا اینی که این داره میگه با اون چیزی که قانون بهش اختیارات داده یکسان هست. مثلا ما تو انتخابات مجلس مثلا گاهن داشتیم فرد یه شعارهایی رو میده، یه نکاتی رو مطرح
میکنه
که در حوزه اختیارات رئیس جمهوره. بله. اصلا در حوزه اختیارات یک نماینده نیست. من به عنوان مخاطب مطلع و آگاه حتما میتونم تشخیص بدم که، یعنی باید تشخیص بدم برای اینکه انتخاب درستری داشته باشم، که این در واقع داره در چارچوب حداقل وظایف خودش رو توی قانون اساسی و قوانین موضوع ما خونده، میدونه که داره دست چه ساحتی به من در واقع وعده میده، از من در واقع کنشگری میخواد، و اگر من اگه این نقشمو درست ایفا بکنم به عنوان یه انتخابگر هوشمند در واقع متعهد به آینده کشور خودم، اون وقت اون یه اتفاق خوب بهتری رقم میخوره دیگه. بعدن نمیگم چرا اینجوری شد بله. یا چرا فلان اتفاق افتاد.
خانم دکتر، میخوام امروز یه جنبندی داشتی باشیم از نکاتی که شما فرمودید و سواد رسانه‌ای.
ببینید، ما در سواد رسانه‌ای مخصوصا حالا چون محوریتمون بحث انتخابات هست، باید بتونه این سواد رسانه‌ای ما رو به یک شهروند انتخابگر فعال هوشمند تبدیل بکنه.
بله.
اگر ما نداشته باشیم این سواد رسانه‌ای، هر آن چیزی که در این فضا به ما گفته میشه و داده میشه رو باور بکنیم یا به قدری تهیج بشیم که حوزه منطق رو ازش فاصله بگیریم، چون به هر حال تهیج یه کاریه که رسانه ممکنه انجام بده، اما بیشتر تاکیدم بر این هست که انقدر نشه این در واقع سطحش که من دیگه حوزه در واقع عقلانیت و بررسی منطقی و عقلانیت هم رو بذارم کنار و برم به سمت راستی آزمایی. ما در سواد رسانه‌ای ممتد و به صورت تداوم تاکید بر این داریم که هی سوال بپرس، چرا داره اینو میگه، هدفش چیه که داره اینو میگه، قراره چی رو وارد ذهن من بکنه، آیا اون چیزی که اون داره هدف گذاری میکنه وارد ذهن من بکنه با حقیقت موجود و با واقعیت با همدیگه در یک راستا هستن، اصلا چقدر سوی فریبکارانه داره. ببینید، اینها شاید انقدر که ما تکرار کردیم به قول معروف دیگه خودمون هم یه جورای خسته هم شدیم، اما نکته اینجا هست که هنوز هم ما بخش قابل توجهی از مخاطبینمون تا بیان راستی آزمایی بکنن اساسا برسه به اون مرحله که بابا نیازه که تو راستی بایی بکنی، و نه فقط تو در ایران بلکه تو در جهان.
بله.
یعنی در مواجهت با همه محتواهای رسانه‌ای، این اونجاییه که به نظر میاد که
باید روش جنبندی
بله هم روش تاکید بکنیم، هم برای ذهن خودمون برای انتخاب خودمون انقدر احترام قائل باشیم که بریم به سمت اینکه این مهارت‌های جدید رو پیدا بکنیم.
من پیروی صحبت شما، من هم می‌خوام این جمله رو اضافه کنم خانم دکتر، اگر اشتباه گفتم لطفاً شما تصدیق بفرمایید، اینکه باید صبر و تحملمون رو افزایش بدیم. یه وقتایی اونقدر روی باوری که داریم پافشاری میکنیم که اگر فقط کافی یک نفر یه پرسشی رو مطرح کنه سریع مقابلش میستیم، نباید این کار رو انجام بدیم، اجازه بدید سوال رو بپرسن. این نکته‌ای که شما گفتید دقیقا همون پرسشگری است، هی سوال بپرسیم ببینیم چرا، چطوری، چگونه، اصلا برای
با چه نیتی،
با چه نیتی. آفرین، هیچ اشکالی نداره کسی سوال کنه، مهم اینه که
اصلا
ما
اشکالی اینه که کسی سوال
بدیم.
نکنه
آفرین.
اصلا نکته اینه که در عصر غلبه رسانه غلط اینه که تو سوال نکنی.
دقیقاً.
و حالا صبوری و منطق مواجهه با سوال و راه‌های رسیدن به پاسخ درست جاییه که بالاخره تمایز ایجاد می‌کنه.
و این نکته رو می‌خوام بگم، اینجا رادیو جوان، ما مخاطبینمون طیف جوان جامعه هستن. اینکه حالا من این نکته‌ای که گفتم شاید قبل‌ترها کسانی که یه ذره سنشون بالاتر بود، سواد رسانه‌ایشون کمتر بود، تحمل کمتری داشتن، اما الان مردم ما آگاه هستن، پیر و جوونم نداره، زن و مرد هم نداره، همه بالاخره به یک سطحی از سواد رسانه‌ای رسیدن که اون صبره، اون تحمله، اون پاسخگویی بیشتر شده، خدا رو شکر میکنم. اما اگر جایی هم ضعفی هست، ما سعی کنیم دیگران رو روشن کنیم، این رسالتی که بر عهده ماست. خیلی متشکرم خانم دکتر، جمله پایانیتون هم بفهمید، از شما خداحافظی می‌کنم.
امیدوارم که انتخابات پرشور مبتنی بر دانش همه ما شهروندان ایرانی اتفاق بیفته و یک آینده رو به تعالی و پیشرفت رو داشته باشه.
متشکرم از همراهیتون، خیلی استفاده کردیم، خدا خیرتون بده و خدا نگهدار.
خداحافظ.
درود بر شما.
اصل چهارم، اصل 83 ممیز 1،
تفسیر قانون اساسی بهده شورای نگهبان است.
اطلاق و عموم اصول قانون اساسی و قوانین دیگر محدود و مقید به موازین اسلامی و تشخیص آن با فقهایی است که در قانون اساسی برای نظارت بر قوانین مجلس شورا معین می شود.
گذری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کتاب قانون، فصل نهم قوه مجریه. مبحث اول، ریاست جمهوری و وزرا. اصل 113. در اصل 113 آمده است: پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.
میگن هیچ شبی پایان زندگی نیست. از برای هر شب دوباره خورشید طلوع میکنه و بشارت صبحی دیگر رو میده و این یعنی امید هرگز نمیمیره و ما امید داریم به فرداهای بهترین سرزمین. از دل سختی ها و تاریکی ها و دشمنی ها و تحریم ها رد میشیم و به صبح روشن میرسیم. ما با هم برای میهن تلاش خواهیم کرد. آینده ایران توی دستای من و توه. پس آینده خوبی رو براش رقم بزنیم با انتخابی شایسته. خدا نگه.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی جرب سرنگا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
برگشتم از شبای بی تو، دیدن ندارم دنیای بی تو، چرا پایان ندارد این تشنگی ها، بگو باران ببارد صحرا به صحرا، صحرا به صحرا.
مستند معرفی شهدا.
به عشق تو عشق بی اختیارم، سراپا جنون سر به صحرا گذارم، که یک چله در هوایت ببارم.
به نام خداوند جان و جهان، من فریبا کرمی هستم و میخوام دفتر خاطرات یکی از شهدای گرانقدرمون رو با شما ورق بزنم. پس با من همراه باشید با مستند معرفی شهدا.
چقدر شهید دادند و چقدر مجروح، و چه خانواده هایی جوانهای خودشون را در راه اسلام از دست دادند، لکن نباید ما بگیم که از دست دادند. اون که محفوظ است، اون که برای همه محفوظ است، اون خدمتی است که در راه اسلام و اون خونی است که در راه اسلام ریخته شده.
یعنی پلاک که زده بیرون از دل خواه.